عرض شد که علم اجمالی مانند علم تفصیلی است، هم در وجود موافقت قطعیه و هم در حرمت مخالفت قطعیه، و این که صاحب کفایه ادعا کردن به این که نسبت به وجود موافقت قطعیه علم اجمالی علمیت ندارد را نپذیرید، چون همونجور که با مقدمات چهارگانه‌ای که مرحوم عاشق بیان فرموده بودن عرض کردیم که علم اجمالی مانند علم تفصیلی بیان است برای تکلیف و موجب وصول تکلیف به عبد است، و تکلیف واصل قطعا باعثیت و زاجریت دارد، و صرف عدم تمیز طرف متعلق در علم اجمالی هیچ ضرری به فعلیت تکلیف به واسطه علم اجمالی نمی رساند. اینا مطالبی بود که عرض شد. پس بنابراین در اینجا وجهی برای جریان اصل وجود ندارد. چرا؟ چون مثلا اصلی اگر ما تصور کنیم اصل براءت است، موضوع براءت عقلیه عدم البیان است، موضوع براءت شرعیه هم این است که تکلیف واصل نشده باشد به مکلف، و حالون که در فرض علم اجمالی خود علم اجمالی بیانون کما اینکه وصول هم خواهد بود. پس موضوعاً براءت عقلیه و نقلیه هر دو در مورد علم اجمالی مرتفعند و موضوع ندارند. در این حال صاحب کفایه در ادامه بحث ادعا می کند به این که لا یبعد ان یقال ان التکلیف حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف و کانت مرتبت الحکم ظاهری معه محفوظه لا یبعد ان یقال، به این که ما میتوانیم حکم ظاهری در مورد علم اجمالی را تعبدن ثابت کنیم. این کلامی است که ایشان ادعا می‌کنند. خب این که ایشان می‌فرمایند مرتبه حکم ظاهری محفوظه است، ببینیم چجوری در ظرفی که علم اجمالی به حکم قائم شده است و ما وجدانن علم داریم به تکلیف، با وجود علم به تکلیف چگونه می شود مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشد؟ در دو مرحله اینجا باید بحث کنیم. یکی این که اولا این که ایشان ادعا می کند مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و چجوری اثبات می کند که تقریب کلام صاحب کفایه است. در مرتبه دوم در مقام این برمیاییم که آیا کلام ایشان و تقریبی که برای محفوظیت رتبه حکم ظاهری ادعا کرده است آیا این تقریب درست است یا نه. اما کلام در مقام اول حاصلش این است که ایشان مرجع بیانشان در این مقام به این برمیگردد که علم موجب تنجز تکلیف خصوص علم تفصیلی است، چون در علم اجمالی به ادعای صاحب کفایه کشف هست اما کشف ناقص ادعای ایشان است. کاشف تام را فقط علم تفصیلی می داند. هر جا علم تفصیلی باشد کشف تام هست، هر جا علم تفصیلی نباشد کشف تام نیست. پس علم تفصیلی کاشف و تام، علم اجمالی کاشف و غیر تام. چون کاشفیت تامه در مورد علم اجمالی نیست، لذا می‌فرمایند حکم فعلی برای در مورد علم اجمالی ما نداریم. اگر حکم فعلی نداشتیم، مانع از جریان عقل در اطراف علم اجمالی وجود نخواهد داشت، چون چیزی که مانع از جریان اصل است وجود حکم فعلی معلوم، حکم فعلی است. ول حکم لا یسیر فعلیا الا اذا کان معلوما بالعلم تفصیلی. پس در حقیقت اگر ما در جهت فعلیت دخیل دانستیم، معلوم بودن حکم را بالعلم تفصیلی نه مطلق العلم، خب در فرض علم اجمالی ما کشف تام نداریم، تردید در متعلق است به دایشان، پس حکم فعلی نداریم. اگر حکم فعلی نداشتیم، می شود در مرتبه‌ای که حکم فعلی نداریم شارع ما رو متعبد بکند به امر آخری. پس مجال برای جریان عصر که عبارت است از نبود حکم فعلی به مکان من الامکان است با این بیان. لذا ایشان ادعا می‌کند می شود در اطراف علم اجمالی شارع ما رو متعبد بکند به عصر. این کلام ایشان از نظر مرحوم عاشق و اکثر محققین مردود هست، لذا بعضی از بزرگان تعبیرشان به این است که اگر شارع ما را متعبد کند به اصل، در حقیقت ما به دو امر متناقض مواجه می شویم، چون مقتضای علم بنابر مسلک تحقیق این شد که هیچ فرقی علم اجمالی با تفصیلی در جهت کاشفیت با یکدیگر ندارد، و اون چی هم که دخیل در فعلیت حکم است از ناحیه شارع تمام است، چون اولا حکم انشاء شده است، حالا مراتب اگر قائل باشه فعلیت حکمم به این است که موضوع فعلی بشود که فعلیتون به فعلیت الموضوع، این امریز خارج از دائره انشاء شارع و دائره خارج از هیته اون چه که باید شارع انجام بده. شارع موضوع را مفروض الوجود در نظر میگیرد و حکم را چی انشاء میکند، میبرد روی یک موضوع به عنوان کلی، نه به صورت جزئی، به عنوان کلی. پس اون چرا که شارع بر اساس ملاک نفس الامری که موضوعات دارن بر اساس او انشاء می کند، پس از آن که مولا انشاء حکم کرد، فعلی من قبل المولا تمام شده. حالا اگر مکلف علم به این حکم پیدا کرد، آیا علم به حکم غیر فعلی پیدا کرده است یا به حکم فعلی؟ حکمی که فعلیه، به مرحله فعلیت من قبل المولا، این میزانه به چنین حکمی علم پیدا کرده است. این که حالا موضوع خارجی باید خارجاً به نحو جزئی محقق بشود تا حکم فعلی من جمیع الجهات بشود، اون امر آخری است. ولی حکم فعلی که در اینجا میگیم که به واسطه علم به فعلیت میرسد، فعلی من قبل المولا مراد است، نه فعلی من جمیع الجهات. لذا میفرمان اگر با وجود چنین علمی ما متعبد بشویم به اصلی که برخلاف مقتضای این علم ما باشد و برخلاف معلوم ما باشد، در حقیقت جمع بین متناقضین شده است. چطور؟ چون لازمه این که علم موجب انکشاف و ظهور معلوم است و این ذاتی علمم هست، این است که بنابراین حالت منتظره ندارد حکم برای ما، و ما حکم برای ما منکشف است. این که تعبیر می شود عزل جاری می شود، حکم برای ما منکشف نیست، نمی شود حکم واحد هم معلوم باشد هم غیر معلوم. این که بگیم هم اصل جاری بشود در با وجود علم اجمالی، معناش این است که یعنی حکم واحد هم معلوم است برای ما هم غیر معلوم. چون علم داری معلوم است، چون اصل جاری می شود معناش این است که معلوم نیست، چون اگه معلوم می بود که اصل جاری نمی شود. پس کلام صاحب کفایه نهایتش منتهی می شود به جمع بین دو طرف نقیض، چون علم هست که خودش هم قبول دارد، یعنی بیان هست، چون اصل جاری می شود یعنی بیان نیست. اگر اصل جاری بشود با وجود اینکه علم اجمالی داریم، یعنی ما هم علم داریم و هم نداریم، هم منکشف هست حکم برای ما، هم منکشف نیست و این نگفتنی نیست. این بیان اجمالی است که بعضی از اکابر رضوان الله علیه اینجوری بیان فرموده است که منتهی کردن به کلام ایشان را به تناقض، که تالی فاصل کلام صاحب کفایه در اینجا این است که عمد کلام ایشان منتهی می شود به تناقض. این بیان است که از نفس کلام خوب و اینها. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که دعوشان بر تحلیل کلمات است و مطالب به صورت تفصیلی، از راه دیگری وارد میشوند و بیان مرحوم صاحب کفایه را در اینجا رد میکنند. ایشان محتملات کلام ایشان را بیان میکنند و یکایک اون محتملات را چی ابطال میفرمایند. احتمال اولی که در اینجا ذکر میکنند اینه که اینکه ایشان میفرمایند رتبه حکم ظاهری محفوظ است در ظرف قیام علم اجمالی به حکم، عبارت چنین بود دیگه، حیث لم ینکشف بهی تمام الانکشاف کانت مرتبت الحکم ظاهری معه محفوظه، با وجود علم اجمالی رتبه حکم ظاهری که جهل به واقع است محفوظ است. منظور از این عبارت چیست؟ یک احتمال این است که ما بگوییم چون حکم عقل به استحقاق عقاب معلق است بر چی؟ عقل میگوید شخص در ارتکاب مخالفت با مولا مستحق عقاب می شود. این حکم عقل به استحقاق عقاب در ظرف مخالفت در صورتی است که مؤمنی از ناحیه شارع نرسیده باشد، ولی اگر مؤمن یعنی چیزی که او را در امان قرار بده در ظرف مخالفت، اگر مؤمنی از ناحیه شارع رسیده باشد، در این صورت حکم عقل به استحقاق عقاب وجود ندارد. مراد ایشان از محفوظیت حکم ظاهری با وجود علم اجمالی این باشد که در ظرف علم اجمالی می شود شارع ما را در امان قرار بدهد از مخالفت با واقع، این مرادشان باشد. این کلام از چند جهت اشکال دارد. پس ببینید احتمال اول اینه که مراد از محفوظیت حکم ظاهری در ظرف قیام علم اجمالی عبارت باشد از این که مکلف در امان می شود قرار داد او را، شارع می تواند او را در امان قرار بدهد. این که محفوظ از مرتبه حکم ظاهری به این معناست که می شود شارع او را در امان قرار بدهد از نظر مخالفت با واقعی، کما که در جمعی مواردی که اصل یا به حسب ظاهر ما را متعبد می کند به شیعی، اگر به متعبدون به مکلف عمل بکند و برخلاف واقع منتهی بشود، در این مخالفت با واقع هیچ عقوبتی ندارد. چرا؟ چون مؤمن شرعی دارد. این چند اشکال دارد. اولا می‌فرمایند اینکه شارع ما را در امان قرار بدهد ربطی به مسئله انحفاظ حکم مرتبه حکم ظاهری نیست. چرا؟ چون این حرفی را که میزنم که جهل به واقع ملاک حکم ظاهری است، این را در مقام رفع تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری، یکی از وجوهی که برای رفع تنافی ذکر میکنن همینه که انسان در مرتبه‌ای که حکم ظاهری دارد جهل به واقع دارد، پس حکم واقعی به مرحله فعلیت نرسیده است و حکم فعلی در حق مکلف همین حکم ظاهری است، لذا میگن هیچ منافاتی ندارد حکم ظاهری با وجود اینکه حکم واقعی تابع علم جهل نیست. پس در ظرف جهل به واقع شارع ما را متعبد به حکمی میکند مثل مثلا براءت، ولو اینکه در واقع حکم واقعی تابع جهل ما و علم ما نیست، او وجود دارد اما فعلیت پیدا نکرده است. چرا؟ چون ما جهل به او داریم. این حرف که جهل به واقع داشتن باشد، این در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی، در مراتبی که در مواردی که هیچ گونه علمی انسان به واقع ندارد. این کلام اجنبی از محل بحث ماست که اونجا این چنین گفته می شود: اگر کسی بر اساس تبعیت از حکم ظاهری مرتکب خلاف واقع بشود و مبتلا به خلاف واقع بشود، در این ابتلاء به خلاف واقع مؤمن دارد. این حرف کجا با ما نهنفی چه ربطی دارد؟ ما نهنفی فرض بر این است که این آقا علم پیدا کرده است به حکم، اما متعلق این علم به نحو خاص مشخص برای او نیست. امر متعلق مردد شده است بین دو طرف یا چند طرف، ولی اصل علم به حکم واقع اون برای او معلوم هست. علم دارد یقینا به این که اون چیزی که برای او واجب است صلات است، اما نمیداند صلات ظهر است یا صلات جمعه مثلا در روز جمعه. دقت کردید؟ پس علم به حکم هست، با وجود علم به حکم با این هم حکم واقعی، علم به حکم واقعی در اینجا پیدا کرده است، اما متعلق علم مردد است. و این تردد متعلق موجب نمیشد که بگید شما اصلا علم ندارد. علم دارد اما خصوصیت معلوم برای او مردد است. اگر خصوصیت معلوم مردد شد ولی با وجود علم، در اینجا ارتکاب خلاف اون معقول نیست گفته بشود. چرا؟ چون با مجرد اینکه علم پیدا کرد حکم شده فعلی. اگر حکم شده از فعلی، مخالفت حکم فعلی قطعا استحقاق عقوبت می آورد. و این تعبیر به مؤمن در جایی است که حکم واقعی به فعلیت نرسیده باشد و در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی اون بیان را دارد. پس اگر مراد ایشان از این که میگن رتبه حکم واقعی رتبه حکم ظاهری محفوظ است که ملاکش جهل به واقع است، منظور این باشد که در ظرف علم اجمالی ما اگر اصل قائم بشود، خود اصل میشود مؤمن برای ما در مخالفت با معلوم بالاجمال. این مراد اگر باشد میگیم این دوتا موضوعا با هم قابل جمع نیستن. عبارتون خواهد همون تناقضی است که در کلام بزرگ به صورت اجمال بیان شده بود. این محالش به تناقضه، چون اگر شما علم دارید یعنی حکم برای شما شده از فعلی، اگر حکم شده از فعلی با وجود بودن حکم فعلی موجود، چگونه می شود جعل حکم به اثر ظاهر بکرد ولو برخلاف واقع، که بعض از اوقات ممکن است منتهی شد به خلاف واقع. پس بنابراین این احتمال اول رو ما نمی توانیم قبول بکنیم. و اگر مراد صاحب کفایی از محفوظیت حکم ظاهری در این مقام وجود مؤمن باشد، قابل تطبیق با محل بحث ما نیست، یعنی موضوع ندارد. چرا؟ چون محل بحث ما جاییست که علم دارد به حکم، نه اینکه اصلا علم ندارد. اون در جاییست که علم ندارد به حکم، نه اجمالا نه تفصیلا. پس این وجه و این احتمال مردود. احتمال دوم از کرده ایشان نهایت کلامشون این است که بگن علم تفسیری دخالت داره. این احتمال دارم میگه، این احتمال دارم میگه، ولی اونم مردود است. این احتمال اول. پس یک اشکال این شد در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی. در دو مرحله بحث میکنن. یک مرحله از بحث در این است که اصلا اساساً تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی را چجوری می شود رفع کرد، لذا در صدد توجیه برآمدند. مرتبه دوم از بحث این است که تنافی که به حسب آثار برای حکم واقعی و حکم ظاهری هست، اونها را چجوری بتانند رفع جمع کنند و رفع تنافی کنند. در رابطه با مسئله وجود مؤمن می فرماین اونهایی که از این راه وارد شده اند، تنافی به حسب آثار بین حکم واقعی و ظاهری را خواستن رفع کنند، نه تنافی به حسب خود حکم واقعی و ظاهری. چون یک تنافی در نفس حکم واقعی و ظاهری است و یک تنافی در آثار حکم واقعی و ظاهری است. وجود مؤمن مربوط می شود به رفع تنافی به لحاظ آثار، نه رفع تنافی به حسب نفس حکمین ظاهری و واقعی. و پس این اشکال در حقیقت دومی است که بر صاحب کفایه می شود اگر مرادشان از این که محفوظ از حکم ظاهری یعنی وجود مؤمن باشد. ثالثاً در یک بر اساس یکی از مقدمات گفته شد که ملاک حکم عقل به استحقاق عقاب آیا مخالفت با واقع است؟ بحثه اگر حاکم به حکم استحقاق عقل باشد آیا مخالفت با واقع است یا ملاک استحقاق عقاب؟ ملاک استحقاق عقاب صدق عنوان حد که حرمت مولا باشد که مصداق ظلم بود. دقیقا بود این بیان، چون اگر ملاک مخالفت با به حسب واقع باشد، خب این در مورد علم اجمالی در ارتکاب هر دو طرف از طرف این احتمال یقینا این اطلاع پیدا شده است. چرا؟ چون یا حکم واقعی این طرف علم است یا اون طرف در علم اجمالی. وقتی هر دو رو مرتکب شد یقین دارد به این که مخالفت با مولا کرده است. ولی اگر نه یک طرف رو مرتکب بشود و به حسب واقع هم فرض این طرف مطابق با واقع در نیامد، اگر میزان در حکم عقل به استحقاق عقاب میزان مخالفت با حکم مولا باشد در اینجا نشده است، لذا عقلا در اینجا استحقاق عقاب ندارد. ولیکن اگر معیار و میزان حد که حرمت مولا باشد، لازم نیست مطابق با واقع باشد اون موردی را که مرتکب می شود، چون به صرف ارتکاب ولو اینکه غیر مطابق است با واقع حد که حرمت مولا صدق می کند، جرأت بر مولا ورزیدن محقق می شود. لذا می فرمودند بنابر این وجه این شخص به مجرد ارتکاب عقلا استحقاق و عقوبت دارد ولو اینکه مصادف با واقع هم نباشد. بر اساس این مطلب که معیار در استحقاق عقاب صدق عنوان حد که باشد و صدق عنوان بیمبالاتی باشد که این به ارتکاب یک طرف از دو طرف محقق می شود، بنابراین این امر امر ذاتی است. چرا؟ چون ظلم قبحش ذاتیه دیگه و اینم مصداق ظلم. خب اگر این چنین شد آیا عقل در اینجا می تواند حکم به استحقاق عقاب به نحو اقتضا و تعلیق داشته باشد تا امکان جعل مؤمن باشد، یا اینکه نه حکم عقل در این فرض به نحو تنجیز و قطعی است؟ قطعا اینجا به نحو تعلیق نیست، یعنی پس از آنی که موضوع استحقاق عقاب از نظر عقل صدق عنوان ظلم است و ظلم در اینجا به حد محقق می شود و حد به ارتکاب یکی از این دو طرف محقق است، با وجود فعلیت موضوع که عبارت است از حد می شود حکم عقل به استحقاق عقاب تعلیقی باشد. قطعا حکم عقل به استحقاق عقاب حکم منجز است، با وجود این حکم منجز مخالفت او مؤمن داشته باشد معناش چیست؟ معناش تناقض واست. برای خاطر این که اگر عقل حکم منجز بر استحقاق عقاب دارد، بنابراین در همین جا ما بگیم مؤمن آمده باشد، مؤمن در ظرف حکم منجز نباشد. حکم منجز است یعنی مخالفتش استحقاق عقاب می آورد، موافقتش احتقاق ثواب می آورد. این معنای تلقیلی به مرحله رسیده است که بر طاعت ثواب و بر معصیت او چی عقاب داده می شود. بعد شما ادعا بکنید در این ظرف مؤمن آمده است، مؤمن آمده است یعنی هنوز منجز نشده است. پس اگر او منجز است هیچ چیزی دیگه نمیشه او رو تغییر بده. اگر مؤمن میفرمایید در این ظرف آمده است یعنی معلوم شد کسی اون حکم منجز نیست و اینجا ارتکاب یک طرف از اطراف این مخالفت حکم مولا میزان نبود در جهت استحقاق عقاب. معیار و ضابط در استحقاق عقاب عبارت بود از صدق عنوان ظلم، که عنوان ظلم به ارتکاب هر یک از طرف ولو لم یصادف الواقع محقق میشود. در یک ظرف نه، در دو ظرف هم باشد اصلا. شما فرض کنید
یک معمنه آمده،
اگر پس معلوم شد که شما به موضوع ارتکاب استحقاق عقاب رو چی میدانید؟
حق
و حرمت به ارتکاب یکی از این دو طرف میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
مخالفت نمیشه، مخالفت غیر از حد کسلا. این بعد از آنی که میداند حکم مولا در یکی از دو طرف هست، ارتکاب هر طرف موجب حد که چون احتمال، چون حد نه فرض اینه که ببین آقا ابتداءن که اصل نمیاد. این ما بحث در اینه که مرحوم صاحب کفایه نمیاد ابتداءن اصل میاد. بله اگه ابتداءن اصل میاد معنیش ما علم نداریم، در ظرفی که علم نداریم که ما حرفی نداریم. حرف در اینه که
حرف در اینه که اصل رو ما موقعی که حرف رو همزدگی به شرط هم داریم زمانت میکنیم درسته، اما وقتی که میخوام رو تکیف بشیم اصلا اولا نمیتونیم هر دو باید رو تکیف بشیم.
من سوال میکنم از شما دیگه نمیشه غیر از اونی که نص عبارت صاحب کفایه که نمیتونه. ایشون میگه اولا ما علم اجمالی داریم، با وجود چنین علم اجمالی میشود اصل بیاد نسبت به ارتکاب یک طرف از اطراف؟ نه، مخالفت قطعیه ایشون هم قبول دارد که حرام است، موافقت قطعیه میفرماد واجب نیست. میتونیم اصل بیاریم یا نه؟ کلام ما در اینه. میگیم در اینجا اصل یعنی چنین مؤمن. آیا اینجا بین چجوری وارد شدن؟ دقت کنیم، یک وقت است که ما میگیم که استحقاق عقاب به حکم عقلیان موضوع او مخالفت با حکم واقعی است، مخالفت با حکم مولا است. خب مخالفت در ارتکاب یک طرف نیست، احتمال مخالفت است. ما فرض میگیریم اون طرف دیدن که مرتکب شد واقعا حرام نبوده، اینجوری حساب دیگه بالاتر از این که نمیشه حساب کرد. در این ظرف یقیناً مخالفت محقق نشده، ولو اینکه این آقا التفات ندارد، من غیر اختیاری مخالفت محقق نشده. دیروز هم عرض کردیم به امور غیر اختیاری نمیشود معلق بشود حکم عقل یا حکم شارع. امور غیر اختیاری، مصادفت و عدم مصادفت نقشی در تحقق استحقاق و عدم تحقق استحقاق نداره. موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب طبق یکی از مقدمات چهارگانه که قبلا بیان شد این است که عقل میگوید اگر ظلم نسبت به مولا محقق شد استحقاق عقوبت میاد. ظلم چجوری است؟ لازم ظلم در فرض است که مخالفت کرده باشد یا نه؟ خود حد که حریم مولا، ولی اینکه مخالفت هم محقق نشود ظلم است. حد که حالا حد اینجا الان حد محقق میشود یا نه با ارتکاب یک طرف؟ چرا متحقق می شود؟ زیرا احتمال این که این مخالفت مولا باشد که هست، این احتمال که مردود نیست، این احتمال رو می دهد. حتی در ظرف قیام اصلا این احتمال بودید، احتمال وجدانی است، امور وجدانی که از بین رضا در ظرف شک می گیم اصل براعت مثلا جاری می شود. اصل براعت نمیاد شک را بردارد، وظیفه شخص را در زمان حیرت و در ظرف حیرت مقرر میکنه، ولی امور تکوینی رو تغییر نمیده. اون اگه شک بوده است الان هم شک داره، هیچ رفع شک نشده است. در اینجا این مؤمنی که آمده است، این مؤمن آمده است در قبال چی میخواد قرار بگیرد؟ در مقابل حکم منجز قطعی که از نظر عقل که عبارت از استحقاق عقاب است میخواد قرار بگیرد. با وجود حکم عقل به استحقاق عقاب با که به واسطه فعلیت موضوع اوست جایی برای مؤمن نمیماند، چون اگر مؤمن بیاد معناش این است که منجز بودن او را قبول ندارد. پس بنابراین معال این کلام باز به همون تناقضی است که در کلام اون بعض آمده بود. اینم اشکال دوم. لذا مرحوم شیخ رضوان الله میفرمایند تخلف ذاتی که استحقاق عقاب است از ذات که عبارت باشد از حد و ظلم، این تخلف جایز نیست و محال هست عقلا، برای اینکه قبح ظلم قبح ذاتی است. قبح ظلم اگر ذاتی شد دیگه نمیشد بگیم ظلم باشد و قبح نداشته باشد. با وجودی که این قدیه هست چطور شارع اذن میدهد به ارتفاع به امر قدیه بالفعل؟ نمیشه از شارع ما رو در امان قرار داد از ارتفاع به امر قدیه. لذا حکم عقل چون به نحو علیت و تنجیز است نه به نحو اقتضاء و تعلیق، جایی برای آمدن مؤمن شرعی وجود ندارد. پس این احتمال در بین سه احتمالی که ایشان میدهند از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مردود است، مبتلا است به این سه اشکال به بیان دست کردم. احتمال دوم این است که مراد از انحفاظ مرتبه حکم ظاهری این باشد که حکم واقعی منشأ معلق است به وصول تفصیلی. این کلامی که شما در ذهنتان آمد که اگر بگید آقا از نظر صاحب کفایه حکم فعلی موقعی است که معلوم باشد برای ما به علم تفصیلی، و اما اگر به علم اجمالی واصل بشود به ما، در این صورت حکم به مرحله فعلیت نرسیده، بلکه اون حکم در مرحله انشاء باقی مونده است. در ظرف وجود و حکم در رتبه انشاء می شود شارع برخلاف او در ظرف فعلیت برای ما حکم دیگری رو جعل کند، و نتیجتا دیگه این محالش به تناقض و به این که به اصطلاح جمع بین هما ممکن نباشد، چون در یک رتبه بودن به این حرفا دیگه نمی رسد. حکم واقعی در مرحله انشاء است. چرا؟ چون علم تفصیلی به اون حکم ما هنوز پیدا نکردیم. اصلا علم نباشد به اون مرحله انشاء است. علم باشد ولی کن علم اجمالی باشد باز در مرحله انشاء میماند. چرا؟ چون که ما علم تفصیلی را در بلوغ و حکم به فعلیت شرط میدانیم. اگر این باشد آیا بازم نمیشود ادعای صاحب کفایه را که فرمودند حکم در اینجا برای حکم ظاهری، رتبه حکم ظاهری که جهل به حکم واقعی است و این جهل با وجود علم اجمالی هم سازگار هست، با این باز دیگه منافاتی خواهد داشت؟ اینجا کلام صاحب کفایه رو باید دیگه بپذیریم. معذالک مرحوم عاشق میفهمن این احتمال هم مردود است، وجه مردودش فردا ان شاء الله بیان می‌کنیم.